بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدای متعال آدم رو، انسان رو خلق کرده، همه وسائل لازم رسیدن به آنچه که میخواسته از این خلقت، از این خلقت انسان طرحی داشته، و آنچه که لازم بوده بر رسیدن به آنچه که در نظر داشته به او داده. بنابراین قرآن میفهمد که انسان خلقتش خلقت ممتازیه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساختمان بهترین ساختمانه. و رسیدن به آن جایی که بایست، آنجایی که بایست، جایگاه انسان، جایگاهی که بایسته انسان است، جایگاهی بعد از خدا. هیچ موجود دیگری بین خدای متعال و انسان نیست. یعنی اینجوری باید بشه، به جای برسد که او بشه بعد از خدا فرد اول در عالم. خب این طرحه. اگر آدم طبق این طرحی که خدای متعال خلقت لازم رو به انسان داده و اون طرح رو به دستش سپرده که طبق طرح اگر عمل بکنه اون جایگاه ممتاز میرسد، علما واسطه رسیدن این رسوندن این طرح به مردم، انبیا، اولیا، ائمه، بعدم علما. الان چون هیچ یک از انبیا در اختیار بشر نیست، هیچ یک از اولیا در دسترس بشر نیست، یک تن از اون مجموعه به جای مانده است، ایشان هم در پرده غیبته، کار فقط به دست علما است. علما تنها کسانی هستند می توانند طرح الهی را بر رسیدن انسان به اون خلقتی که براش در نظر گرفتن، به اون جایگاهی که براش در نظر گرفته بودن، علما هستن که این کار را میتوانن بکنن. بنابراین اگر علما کار خودشون رو انجام بدن آنطور که بایست، علما آنطور که بایست کار خودشون رو انجام بدن، خود آنها هم به همون جایگاه خواهند رفت. یعنی ما میگیم که خدا متعال اوله، بعد انبیا و اولیا هستن، بعد علما. این موکول است که علما کار خودشون رو درست انجام بدن. کسی تو این شک داره؟ کسی هست؟ جایگاه علما بعد از انبیا و اولیا، اما شرطش این است که علما کار خودشون درست انجام بدن. برای که کار خودشون درست انجام بدن، اولین شرطش این است که درست درسشون رو بخونن، درسشون رو درست بخونن. این آنچه که برنامه درسی است، دقیق، صحیح عمل کنن. حالا خستم، حالشو ندارم، نداشته باشم. چون خستم، حالشو ندارم، در جوانی معناش تنبلیه. مگر اینکه فرض کنید الان 40 درجه تب داره، اون بزرگانی که ما شنیده ایم حتی ممکن بود در 40 درجه تب دست از کارشون بر ندارن. میان مرحوم صاحب عبقات پسر جوانی داشت. این پسر جوان حالا در هر اثر چی مریضی بود یا هر چیز دیگری بود از دنیا رفته بود. مادرم به ایشون خبر دادن که پسر شما از دنیا رفت، مثلا 10 روز بیم در بستر خوابیده، 1 ماه در بستر خوابیده. حالا مادرم گفتن آقا پسر از دنیا رفت، یعنی اشکی تو چشمش گشت، فرمود که خب برید شما کارتون انجام بدید، من وقت ندارم. صاحب حلقات از علمای بزرگ شیعه هند، این آقایون که اهل فنن براش نظیر سراغ ندارن. فرض کنید که 100 جلدشون کتاب نشدیم، نمیدونم عددش چقدره. من خلاصش رو تقریبا در 20-30 جلد دیدم، خلاصه اون کتاب رو در 20-30 جلد. خلاصش رو حالا متنش باز چاپای قدیم که چاپای هند بود، اینقدر قدر کتاب بود و بلندیش اینقدر بود، اینا رو هم به نظرم 7-8-10 جلد 11 جلد اینا رو دیدم که اینو حالا در چاپای جدید اگه بخوان انجام بدن فکر میکنم شاید از 100 جلد. این خط خطش تحقیق کرده، اینو که یه خط رو بنویسه لازم بوده مثلا 20 کتاب نگاه کنه تو بتونی یه حرفی بزنه. بعد هم برای خط بعدش همینطور میگن بعضی که ایشونو اصلا فرض کنه وفات کرد یا ندیدن، تو دیدم توی سینه‌اش جا مونده، یه فرو رفتگی وجود داره. چی بوده فرو رفتگی؟ ایشون خوابیده بوده، مطالعه میکرده، کتاب میذاشته رو سینه‌اش، این جا انداخته بوده. حالا چند سال این آدم کتاب رو سینه‌اش میگذاشته و مطالعه میکرده که جاش مونده، نمیدونه. همچی چیزی کارشو حتی با وفات پسرش همونطور که گذشته عمل میکرده عمل کرده. دلش نه که نسوخته، دلش هم سوخته، حواسش هم مثلا یه مقدار پرت میشده، اما کارشو رها نکرده. در مورد مرحوم آیت الله شاهبادی گفتن ایشان تابستان بود به این تاحت بالای شهر تهران که کمی خنکه مثلا تجری شمران رفته بودن، یه آقازاده داشت ایشون به نام جواد شاهوادی، ایشون سل داشت رفته بود ده درکه که نمیدونم آشنا هستی یا نه، اونجا بود اما نتیجه نداد. در گذشته چاره نداشتن، بر سیل چاره نداشتن، ناگزیر مجبور بودن برن یه جای خوش آب و هوایی شاید حل بشه و نشده بود دیگه. پسر از دنیا رفت، گفتن خدمت ایشون اومدن گفتن که آقا جواد از دنیا رفت، یه گفتن یه عشق تو چشمش حلقه زد. بعد فرمودن حالا ما درسمون رو بخونی، الان که نباید بریم برای تشییع، الان درسمون رو بخونیم. درس رو باز کردن و درس گفتن. اگر عالم، قدم اولش این بود که خوب درس بخواند. حالا اینا نمونه های کار علمی بود، درس کردم در درس خوندنم همینجور. حاجای حق سناز فرمودن چندین بار من از شدت کار درسی خوندماغ شدم، دماغ خونریزی کرد، فقط به دلیل اینکه من فشار در درس آورده بودم. حالا نمیخوام بگیم فشارا، اما آدم باید حق درس رو ادا کنه، این درس رو خوب بخونه. خب درس رو خوب بخونه تموم میشه وظیفش؟ نه، تموم نمیشه وظیفش. مردم از کسی حرفایی که شما تو کتابا خواهی دید و خواهی خوند و مطالعه خواهی کرد حرفا رو کی باور میکنن؟ که ببینن خود اون آدم حرفا که میزنه عمل هم میکنه. این شرط دومه. اون آدمی که حرف میزنه به حرفاش عمل میکنه، اون مردم باور میکنن، این عالم میشه عالم شایسته. ما بنابراین آمده این به سوی، شما میتونید پزشک باشید، پزشکان به خوبی میدونن سیگار چقدر ضرر داره، ممکنه پزشک بشه سیگار هم بکشه، حتی شما رفتی پیشش برای شما نسخه پیچید، این نسخه نوشت، نسخهش که نمیدوزی دور، بگی من دیدم این آقای دکتر سیگار میکشید، اما عالم نمیشه، نمیشه مردم بیان ببینن من مثلا به نامحرم نگاه میکنم، اما در بحث ها من میگم آقا به نامحرم، این نمیشه. بعد عالم ببینید حد اقل مقام معنوی یک عالم این است که او عادل باشه. عادل رو چی معنا میکنم؟ بارک الله، هیچ گناهی نکنه، حداقل، حداقل، بالاترش این است که درجه بالاترش چی آقای؟ نه گفتن درجه بالاترش که معصوم باشه، عادل باشه، بعد معصوم باشه. میشه معصوم بود؟ میشه. نه معصوم مثل امام که اشتباه هم نمی کنه، صاحبان عصمت این انبیا و اولیا اینا اشتباه هم نمی کنن، نه اشتباه فکر می کنه، نه اشتباه به زبان میاره، یعنی یک کلامی رو مثلا من میخوام بگم به میگم ت، میشه آدمیزاد اینطوره، اینو نمیخوایم بگیم. اون امام معصوم بروته هم نمیگه، اگه میخواد بگه به میگه به حتما. بنابراین کلماتی که از امام میرسه برای من 100% میشه حجت، شما میدونیم این صاحب عصمت، این رو نمیخوایم بگیم، قانم به جایی برسد که دیگه به رو ته نگه، ممکنه میشه، اما عصمت که میگیم از درجه باز همون گناه هست و عمل کردن به دستورات شرعی است. حالا امیدوارم که همه شما اینجا را، این درجه را هدف بگیرید و انشالله برسید. و یه حرف اصلی نیست که نه درس خواندن و به نهایت درس رسیدن، نه راه معنوی یه روزه نمیشه. ما سال اول طلبگی خوب درس میخونیم، شور داریم، 6 ماه اول، درست آقا؟ 6 ماه اول با شوق و شور درس، شور و شوق درس میخونیم، بعدم شل میشیم. این نمیشه، این آدم به جایی نمیرسه. اگه شور و شوق هست تا آخر، این یه روزی، یه روزم در کار درسی شما احساس شلی، تنبلی نمیکنه. باید اینجوری باشه، در کار درست شدن، خوب بودن یه روزم احساس خستگی نمی کن. چون خوب بودن یه جنگ لازم داره، آدم هر روز با شیطان بجنگه، هر روز با هوا و هوس خودش بجنگه، خسته شدی خب میمونی در جنگی که شما، در جنگی که ما امروز با آمریکا داریم، هر روزی شما اصله حتی به زیر زمین، اون اومده توی سرزمین شما، همه چیز شما رو برده و خورده و غارت کرده، باید یه روزم این تفنگ تو اصله حتی زمین نگذاری در این دشمن های بیرونی، در دشمن شیطان. شیطان لحظه است، یه لحظه هم شما اصله حتی به زیر زمین، اون غلبه کرده. تا زمانی که بتوانی کاملا شیطان را در اختیار بگیری، یعنی اینقدر شما مقتدری که شیطون تو مشتته، تا به اینجا نرسیدی اون دست از شما بر نمیداره. آدم در روح معنویت یه روزم نباید بخوابه. نه نخوابه، خب آدم خستش میخوابه، نه از جنگ با شیطان نباید بخوابه، سستی کنه، حتی یه روزش هم جایز نیست، او رها نمی کنه. بنابراین ما خستگی نداریم. البته انشالله شما خوب میخونین در طول سال درس و بعد در تابستان هم یه فرجه استراحتی دارید، به طور طبیعی در درس های طلبگی ناگزیر تابستون باید مقداری خستگی در کنه. اگر تمام تابستان هم بخواد درس بخونه، سال آینده درس نخواهد خوند. حاج آقای حقشناس فرمودن که یه وقتی من گفتم آقا درس باید خوند، تابستان یعنی چی؟ بنابراین تابستانم من موندم تو حوزه. سر سال که شد دیدیم دوستان همه با شور و نشاط و شادمانی برگشتن به حوزه، من خسته له شده بلند شدم، تازه اول سال تحصیلی بلند شدم رفتم برای استراحت. نه، ما تابستون تعطیلی لازم داریم، حتمیه. حالا مقدارشو ممکنه روش محاسبه کنم که چه مقدار لازمه، اما تابستون تعطیلی. اما در اون بخش دوم ما دیگه تعطیلی نداره، هیچ روز روزی نمیشه، هیچ روزی روزی نمیشه که من دیگه گوشمو ول میکنم، حالا موسیقی میاد به راحتی گوش میدم، همچین نداریم. حالا زبونم آزادی، خسته شدم دیگه، تمام طول سال زحمت کشیدم حالا خستم، حالا میخوام زبونم هرچی شد شد، هرچی گفتن من میشنوم، هرچی به زبونم اومد میگم، این نمیشه. ما نداریم، ما هر روز باید مواظب زبونمون باشیم، چه در ایام تعطیل چه در ایام تحصیل، هر روز مواظب چشممون باشیم در تمام روزهای عمر، در تمام روزهای عمر. اینجا هدفش خیلی بلنده، هدف راه طلبگی خیلی بلنده. برای اون آدم باید تن به زحمت بیش از همه رشته های دیگر عالم بده. شما فیزیک بخوانی ممکنه، یه دوره تحصیل کردی، بعد یه دوره تدریس میکنی، بعد هم میگیری میخوابی، میشه؟ اب نداره، میگن کارشو کرده، وظایفش انجام داده. ما وظایفمون وقتی تمام میشه که از دنیا بریم، اون وقت تمامه. ما از امروز که آمده این وظایفمون شروع میشه، چون مقامی که ما میخواهیم، جایگاهی که ما میخواهیم، بلندترین جایگاه ممکن است، در کنار انبیا و اولیا، در کنار انبیا. خب انشالله که موفق باشین، به ثمر برسین، خسته نشین و در نتیجه چند نفر آن آقا 37 نفر 37 تن عالم مجاهد عادل معصوم، معصوم بود بناش آخرین درجهش انشالله، و فداکار در راه دین، در راه خدمتگذاری به مردم، در راه خدمتگذاری به مردم. اینم عرض کنم و دیگه بریم. ببینید شما اگر طبیب بشید، بیشترین خدمت ممکن رو یک طبیب میکنه، یه نفر رو از مرگ نجات میده، خیلی بزرگه خدمتش. یک کسانی خدمت میکنن مثلا به فقرا، عرض کنه که مواد غذایی میرسونن، اینا رو از گرسنگی نجات میدن، مثلا لباس براشون تهیه میکنن، از عریانی نجات میدن، جان ندارن براشون خونه مثلا تهیه میکنن. اینا بالاترین انواع خدماتی است که افراد نسبت به دیگران انجام میدن. شاید بالاتر از همشون باز همون طبیب باشد که از مرگ نجات میده. اما هیچ کدوم از اون خدمت ها در مقایسه با کاری که یک عالمه یک عالم میتواند بکنه قابل مقایسه نیست اصلا. یک عالم مردم از گمراهی نجات میده، گمراهی هلاکت ابدیه. اون بند خدا مثلا جراح، این شخص سرطان گرفته، سرطانشو جراح عمل میکنه نجات میده، اینا 20 سال عمرش ادامه پیدا میکنه، بعد چی؟ خب تموم میشه دیگه. اما وقتی که یه نفر عالم یه کسی رو از گمراهی نجات داد، برای ابد نجات داد، یعنی به یک حیات ابدی میرسه. ببینید با هیچ نوع خدمت دیگری، کاری که یک عالم میتواند بکند، کاری که یک عالم میتواند بکند با هیچ خدمت دیگری قابل مقایسه نیست. بنابراین ببینید ما نیامدیم اینجا. شما اگه میرفتین دانشگاه، سیکلم داریم آقایون، نه همه دیپلوم هست، ببینید شما دیپلوم گرفتید، فرض کنید که حالا مثال طبابت میذاریم، 6 سال دوره طب عمومی میخونید، 4 سال یک تخصص میگیرید، 2 سال هم یک فوق تخصص، میشید بالاترین درجهی که یک طبیب ممکن است. خب 2 سال و 4 سال و میشه 6 سال میشه 12 سال. 12 سالم که مثلا دوره تحصیلات ابتدایی و دبیرستانه، میشه 24 سال. 24 سال زحمت میکشه برای راحتی بقیه عمرش دیگه. حالا اگر قصد غربت هم داره، به درد آخرتش هم میخوره، اما پایان نداره، هیچیش پایان نداره، ثمراتش هم بی پایان، همه چی بی پایان. این یک روز در زندگی یک عالم دور از علم و مطالعه و تحصیل نمیتواند باشد، دور از خدمت به خلق. شما از سال اول طلبگیتون میتونید مردم خدمت کنید. سال اول آدم یه دور تجوید میخونه، درست آقا؟ مثلا من تجوید دارید، خب شما با تجوید میتونید همدستورتون با تجوید همدستورتون درست میشه. اینو دقت کنید، شما جز اولین کارهایی که تو مدرسه یاد میگیرید همدستوری صحیح باشه، که خودتون پیش یک نفر متخصصش میشینید همدستورتون صحیح میکنید. و بعد اینو برای مردم، مثلا من برای پدرم میگم که مثلا پدر اینجا شما داری سین میگی، مثلا در صراط داری سین میگی، اینو باید ساد بگی، ساد هم اینجوریه، زال مثلا اینجوری. یواش یواش میگم به مادرم، میگم به پدرم، میگم به برادرم، میگم دارم کارمو شروع میکنم از سال اول طلبگی. من میدونم میتونم به درد مردم بخورم. خب سال اول دستور سیر سلوک هم میتونم بدم. دو تا دوست داشتیم ما، اون آقا مغنی میخوند، به این آقا شرح امثله درس میداد. این آقای شرح امثله هم کتاب شرح احوال عاشق رجبلی خیاط خونده بود، دو سه تا ذکر از اون یاد گرفته بود. اون که شاگرد بود داشت شرح امثله میخوند، مثلا حالا نمیدونم شرح امثله اون وقت صرف ساده بود یا نبود، در هر صورت ایشون به اون دستور ذکر میداد. دستور ذکر نباید من بدم، من حد دارم، حدم حمد سوره است. اگه یه دوره آموزش فقه خوندم یه ذره میتونم مسئله بگم، منم در حد خانواده خودم، یا مثلا توی مسجد محلمون بچه ها جمع میشن تو تابستون، من تو جمع اونا اگه یه دوره آموزش فقه خوندم، بر اونا مسائل ابتدایی وضو و غسل و نماز و این حرفا یاد بدم. این حد داره آدم، اما خدمتش میتواند از سال اول شروع بشه. این وظیفه است که از امروز شروع میشه تا پایان اون. اگر آدم موفقی باشد یه راه رسمی به جای میگذارد، یه کتابی مینویسد که این کتابش برای همیشه میماند، یه راه رسم به جای میگذارد که این راه رسم میماند. مدز فیلسوف یک سر به دامن مرحوم آیت الله حق شناس داره که اصلشه، یه بخشش هم چون بزرگتراش بنیانگذاران اولیش شاگردهای حاجی های مجتهدی بودن، خب به ایشون منسوب میشه، منتسب میشه. چند تا مدرسه دیگه به حاجی های مجتهدی منتسبه، با اینکه ایشون چند سال فوت کرده، 7-8 سال ایشون فوت کرده، اما مدرسه خودش بازه، پس برایش صدقه جاری است مدرسه، یعنی صدقه جاریه. بعد آقا 10 تا مدرسه دیگه هم توی کشور بلکه بیشتر طبق راه رسم ایشون داره عمل میکنه، یکیش عرض کردم اینجاست که یه سرم اینجا داره، خب پس برای ایشون با صدقه جاری است. ایشون چی بوده؟ ایشون هم شاگرد ادامه دهنده راه مرحوم آش محمد حسین زاهده. آش محمد حسین زاهد فرزند نداشت، اما الان چند تا فرزند داره؟ الان بگیم مثلا شاید چند هزار، حالا بفرمایید که 1800 500 1500 یا همچه عددی، حالا دقیقش ممکنه نتونیم محاسبه کنیم. پس الان زنده است، جریانش ادامه داره. این مال توفیقات بیشتری است که شخص داره، اگر آدم خوبی باشه یه همچین توفیقاتی نصیبش میشه. حالا باز نمونه های دیگه بود که حالا عرضه میکنم وقت دیگه انشاءالله. موفق باشین انشاءالله. خدا در هر درشته تحصیل معنویات و تحصیل علم شما را کمک کند تا پایان راه و به سرانجام خوب برساند، به عاقبت به خیر برساند انشاءالله. صلوات بفرستیم، صلی الله علی محمد.